میکنم از مجری محترم برنامه و مردم عزیز و خداحافظی.
خانم دکتر، همونطوری که وعده کرده بودیم با شما خداحافظی کردیم. بشنویم بخش بعدی رو.
تمام روش های نوین نازایی از جمله لقاح آزمایشگاهی، میکرو اینجکشن، فریز را انجام میدید.
خوشحالی انگاه خدا دنیا رو من خدا دنیا رو.
امروز پزشکان و پژوهشگران ایرانی با دانش بروز و تجربه های فراوان حرف های زیادی برای گفتن در حوزه ناباروری دارند.
بچه دار شدن، رویایی که باعث شد محمد از افغانستان به یزد در قلب ایران سفر کنه.
افغانستان هم هست نشد، اونجا یک دو جا رفتیم جواب نداد. 3 سال پیشم کرمان اومدیم دیگه جواب نداد.
من از بندر عباس اومدم اینجا. هزینه نسبت به جای دیگه خیلی مناسب داره.
ناصریه العراق.
از ناصریه عراق اومدم. ما خودمونم درمون داریم ولی بهترین درمون رو اینجا میبینیم.
قبل از اون زوجای ناباروران مجبور بودن با حمایت دولت و کمیته‌ای که در وزارت خونه برای ارز دادن تخصیص داده بودن تشخیص بدن اینا رو اعزام کنن به خارج از کشور. خیلی هزینه بر بود. شاید هر زوجی که میرفتم میومدش حدود 100 هزار دلار خرج داشت.
او که در آغوش کشیدن فرزند براش محال شده بود، حالا با جواب پزشکان حاذق یزدی امیدوارتر شده.
مشکل داشتیم دیگه، از من عمل کردم دیگه، انشالله او میخواد جواب.
عراق خیلی گرونتر، پیش از اندازه گرون میگیرن. یعنی میخوام بهت بگم شاید 4 برابر 5 برابر اینجا است.
وقتی که اومدم اینجا ویزیت میشدم دیدم که کشورهای دیگه هم تازه میان اینجا ویزیت میشن. چه بهتره این که خودمون همینجا درمان.
13 سال در انتظار مثبت بودن، آزمایش بودن، یعنی اینقدر گریه کردم، بهترین حس دنیا رو داشتم.
خب سپاسگزارم و ممنونم که گفتگوی اجتماعی رو همراهی میکنید. از تهران جامع جمع استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو، از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو، رادیو نما، دستگاه‌های رادیویی خودتون از این طریق ما رو همراهی بکنید. به شکل تصویری هم خب صفحه اینستاگرام ما، و خدمت شما عرض بکنم که ایران صدا، اپلیکیشن ایران صدا همراه شماست. آقای دکتر شاهوردی، کلن عمر علم ناباروری خیلی طولانی مدت نیست، درست میگم؟
همینطوره.
ما چیکار کردیم توی این فرایند رشد این دانش در جهان؟ کجای ماجرا ایستادیم؟
خدمتتون عرض بکنم اولین فرزندی که حاصل از لقاح خارج از رحمی بود توی انگلیس سال 57 به دنیا آمد.
42 سالشه.
42 سالش هست و حالا یه موضوعاتی هم در رابطه با بحث‌های بچه‌های حاصل از ARD گاهی اوقات مطرح میشه که اینها ممکنه یک سری بیماری‌ها یا بحث ناباروری داشتنشون، که حالا این در فرایند تحقیق هست، واقعا مطلب خاصی رو حالا تو گزارشات مختلف اشاره‌ای می‌کنه، اما مطلبی که متقن و علمی باشه اشاره نشده به مشکلی. خود همین دختر خانومی که سال 57 به دنیا آمده الان خودش صاحب فرزند شده. ما توی کشورمون توی این عرصه به موقع ورود پیدا کردیم، یعنی کشور ما، جامعه علمی ما حرکتش به موقع بوده، فاصله چندانی با این دانش تو سطح دنیا نداشتیم. ما تو دهه 60 بیمارانمون به خارج از کشور می‌رفتن. این رو خدمتتون بگم، حالا خانم دکتر چون بیشتر با بیماران در تعامل هست، گاهی اوقات این بیمارا مراجعه میکردن برای درمان، مسائل شرعی و مسائلهای مختلف خیلی به این در واقع درمان حاکمه. فقط یک درمان پزشکی خاص نیست که توسط پزشک و اون بیمار این به سرانجام برسه. خب مسائل استرس، سفرها، مشکلات زیادی روی این درمان و میزان موفقیتش تأثیر داره. خب ما خدا رو شکر میکنیم توی این مدت الان بیش از 70 مرکز ناباروری تو کشورمون داریم. توی این عرصه هم تو بحث تربیت نیرو انسانی قدم های خوبی برداشته شده. ما بیش از 400 دانشجوی فوق لیسانس و دکترا یا رزیدنت ها پایان نامه هاشو توی پژوهشگاه رویان در زمینه پزشکی تولید مثل همین بحث های ناباروری پشت سر گذروندن. رشته های مرتبطی با این موضوع، الان ما فلوشیپ ناباروری زنان داریم، فلوشیپ ناباروری در مردان داریم، دوره پی‌اچ‌دی همون دکترای بیولوژی تولید مثل و جنین شناسی رو داریم. در بحث انتشار این علم توی کشور رشد خوبی داریم. ما حدود بیش از فکر میکنم 5 مجله علمی در موضوع تولید مثل تو کشور داره منتشر میشه. این برصورت سهم موثری توی تولید این علم داشته یا توی انتشار این علم داشته. ما توی پس هم مرکز، هم بحث تربیت نیرو انسانی، هم تو بحث تحقیقات توی این عرصه ها ورود پیدا کردیم. ما همکارانی رو داریم در عرصه ناباروری در سطح جهانی به عنوان یک مرجع میشناسنش. آقای دکتر نصر اصفهانی که در اصفهان داره کار میکنه تو موضوعات اندرولوژی مورد مشاوره خیلی از مجلات و مسئولین پروژه تحقیقاتی است. این یه افتخاری است برای کشور ما. جایگاه کشور ما توی این عرصه واقعا جایگاه خوبیه. همونطوری که توی همین صحبت بیماران مطرح می شد، ما امروزه نه تنها بیمار به خارج نمی فرستیم، میزبان تعداد قابل توجهی بیماران خارجی هم هستیم. یک بیمار ایرانی موقعی که میره توی کانادا، موقعی میگن که آقا شما فلان مرکز رو دارید، چرا بعد درمان اونجا مراجعه نکردید، یه افتخاره. این بحث افتخاراتی که تو این عرصه جامعه علمی ما به دست آوردن. حالا این مشکلات هم که امروز در واقع یکی از محورهای بحثای همین جلسه هست، من فکر میکنم اینم بجاست، اینم بایستی در واقع کار بشه. چرا که تو این موضوعات ناباروری قواعد و قوانینی باید تدوین بشه، بیمه ها باید ورود پیدا بکنن، تا این رشد و پیشرفتی که تو موضوعات علمی داریم و با این حمایت های قانونی که تو این عرصه صورت میگیره بتونه اون چهره یک در واقع مجموعه علمی خوب رو تو کشور برشد. افتخار این جامعه علمی ماست به بار بنشونه. اما اگر یه پزشکی بیمار رو داره درمان میکنه اما ببینه با مشکلات مالی بیمار دست به گریبان هست، یا مشکلات تو تهیه دارو موقعی به مشکلات برمیخوره، اون چیزایی است که واقعا اذیت میشه. در رابطه با بحث داروها هم الان ما تولید داخل داریم، همونطوری که خانم دکتر گفت بعضی از داروها برشتر از خارج تهیه میشه، ارزم شرایطش طوری هست که یه مقدار گرون تموم میشه. تو همین موضوع ناباروری من اینو خدمتون بگم، توی یه آزمایشگاه ما تو موضوعات مختلف الان ورود پیدا کردیم برای تولید، اما واقعا خیلی از اون وسایلی که استفاده میشه یک بار مصرفه و تماما هم خارجیه و با ارز هزینه. تو این شرایط هم خب هزینه ها رو به بیماران یه مقدار سنگین تر میکنه. من نگاه هم اینه که واقعا ما بیمه هامون باید یه تغییر تحولی داشته باشن، از نگاه سنتی به نگاه های در واقع جدید روی بیارن. ما به بیمه ها گاهی اوقات فقط به عنوان یه بنگاه اقتصادی که حمایت میکنه نگاه میکنیم، در صورتی که اگه بیمه ها یک فرایندی داشته باشن در واقع بتونن با خود همین بازار، با سرمایه گذاری هایی که میکنن از اون بتونن این بیماران رو حمایت بکنن، مطمئنن میتونه کمک حال باشه و خیلی از گرفتاری ها رو حل بکنه. ما مشکلات دیگه هم تو همین موضوع ناباروری داریم، بحث رحم اجاره بیمارانی هست، یا تو بحث اهدای جنین یا اهدای گامت ها، اینها هم مشکلاتی است که واقعا بایستی مجلس باید بیاد کمک بکنه، قانونمند بکنه، تا این بازار درمان در واقع بیماران ناباربر اون سرسامونی که هم جامعه انتظارش هست و جامعه علمی انشاءالله به سرانجام.
خیلی متشکرم آقای دکتر سجاد رضوی، دبیر شورای عالی بیمه سلامت و بیمه ناباربری. سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر، خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
من خدمت شما میهمانان عزیز و شنوندگان محترم سلام عرض
می‌کنم. آقای دکتر توی اتاق عملین شما؟
من در خدمت شما. بله در خدمت شما. دوستان گفتن میخوایم حتما مصاحبه داشته باشیم، ما با ماسک و اینها.
سلامت شما هستید. یعنی الان اون رو پوش سبزه تنتونه؟
بله بله. من
اولو پاز کردین؟
نه نه، من مریض نخوابوندم، واسه دارم که این کار شما رو انجام بدم بعد برگردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضوی. خانم دکتر ابراهیمی، الان آقای دکتر شاهوردی به برخی از مواردی که توی بیمه ها داره اتفاق میفته و باید اتفاق بیفته اشاره کردن و گفتن که نگاه بیمه ما، حالا من نمیدونم منظور آقای دکتر فقط در حوزه ناباروری بود یا کلی، یک نگاه مدیریت سنتیه. آقای دکتر کدوم مد نظرتون بود؟
ما به شکل جامعه یا... و از جمله
از جمله، بله، و اینجا باید تغییر بکنه. حالا با توجه به اینکه آقای رضوی هم با ما هستن، خانم دکتر ابراهیمی، این مواردی که اشاره شد رو من میخوام بهش بپردازم. یکی بحث داروها بود که خودتون گفتین حالا نهایتا 10-20% داروهایی که تجویز میکنید ایرانیه و در واقع اونم 70% رو بیمه پرداخت میکنه، 30% رو خدمت شما عرض بکنم که حالا خود بیمار باید بر عهده بگیره. عملا توی فرایند درمان اتفاق قابل توجه اینه که حدود مثلا 93-96% هزینه درمان از سبد خانوار باید کسر بشه و عملا بیمه ما خیلی جهان شمول عمل نمیکنه در این حوزه، درست میگم؟
بله دکتر، ما در واقع تو 3 زمینه اگر در واقع بخوایم جمع آوری کنیم، مریض باید هزینه هایی رو پرداخت بکنه که نیاز به کمک بیمه داره و خیلی از موقع حمایت نمیشه. یکی داروها هستن که داروهای ناباروری، چون بحث ناباروری هست، خب بسیار سنگینن واقعا قیمتشون. یکی یه سری تجهیزات هست و یه سری پروسیجرها یا فرایندها یا عملها یا کارهایی هست که ما برای این افراد انجام میدیم. و اگر دارو خارجی باشه یا وسیله خارجی باشه، خیلی از مواقع، نمیگم همیشه، خیلی از مواقع پوشش داده نمیشه. و بعضی از کارهایی که انجام میدیم، پروسیجرهایی هم که ما برای این افراد انجام میدیم، از مثلا کارهای آزمایشگاهی که انجام میشه، انتقال جنین، گرفتنش، بعضی از عملهای جراحی، هر کاری که برای در واقع فرد نابارور انجام میشه، اینا هم بعضیشون و بعضی از بیمه ها پوشش نمیدن. ما حالا در این زمینه چون در واقع در خدمت در واقع افراد بالای این حوزه هستیم، در این زمینه اگر بتونن که به گروه در واقع نابارورا کمک بکنن، به اون هدفی که سیاست‌گذاری که شده کمک خواهد شد.
من یه چیزی رو بگم، ما توی رادیو تلویزیون خودمون، توی سینمای خودمون با یه اتفاق مواجه بودیم توی سالهای قبل که اینم یه مقداری دیدگاه ها رو به نظرم بد کرده، خراب کرده. سریال هایی که ساخته شده، فیلم های سینمایی که ساخته شده، ما رو به این سمت و سو هدایت کرده که این بیماری فقط مال آدم پول داراست و خیلی لاکچری باهاش برخورد کردیم، انگار که نگاه بیمه ما هم به این سمت و سو رفته. آقای دکتر رضوی، من خدمت شما هستم. صحبت های خانم دکتر رو شنیدیم به اتفاق و در واقع مسئله هایی که مطرح شد از جانب ایشون مسئله هایی هستن که حالا در واقع یه بخش زیادی از اون 10-12-15-20% که درگیر مسئله ناباروری هستن در کشورمون باهاش مواجهن.
بله، ببین من خدمت شما عرض کنم که یه بحث کلی رو در اول از طرف بیمه ها من اعلام بکنم. بیمه ها بسته به اعتبار و سرانه ای که بهشون تعیین
شده. آقای دکتر فقط یه نکته رو از شما من بپرسم اول. آقای دکتر رضوی، و اون همین که الان این بحث بیمه ای که ما داریم میگیم از این بیمه به اون بیمه متفاوت میشه یا نه همه یک پارچه؟
بله، این بحث هم کلی هست.
بله،
به سازمان های بیمه ایه. ببین شما یه دفعه میادید بالاخره در تحول سلامت و یا کاری که دولت کرد جز حمایت از باروری، در تحول سلامت این قسمت رو تحت پوشش قرار دادن. تحت پوشش قرار دادن لازمش اینه که سرانه واقعی این قسمت دیده بشه و اون مبلغ به سازمان‌های بیمه‌ای داده بشه و سازمان‌های بیمه‌ای در قرارداد با بخش‌های دولتی و خصوصی بر اساس اون سرانه بتونن خرج بکنن. الان در صحبت دوستانمون بود، ما مثلا در محاسبه تمام شده میایم داروی ایرانی و تجهیزات داخلیمون رو محاسبه میکنیم و بر اساس اون میایم میگیم هزینه ناباروری مثلا میشه این عدد. ولی در عمل وقتی که میرن همکارانمون داروی خارجی رو تجویز میکنن یا وسایل گرون میشه هزینه هاشون میره بالا، به همون نسبت به سازمانهای بیمه ای سرانه افزایش پیدا نمیکنه. خب می به یه بحث واقعی هست که بین هزینه و بین سرانه واقعا یه فاصله خیلی بزرگی. لذا اولین قدم اینه که این هزینه ها واقعی دیده بشه، به همون هزینه های واقعی هم در اعتبارات سازمان های بیمه دیده بشه و سازمان های بیمه هم باید حمایت کنن.
کی باید این هزینه رو واقعی ببینه؟
ببین سالانه شورای بیمه که سرانه رو واقعی سرانه رو بررسی میکنن، دولت عددی رو که تعیین میکنه یه مبلغ تعیین میکنه برای کل کشور. مثلا میگه 10% 15% شما میتونید سرانه رو افزایش بدید. برای کل افزایش همزمان در تجهیزات وسایل و داروی ما 15% نیست. در سایر خدمات هم بعضی موقع وسایل خیلی گرونتر میشن یا داروها تغییرات زیادی رو میکنن یا اصلا بنا بود ما داروی داخلی مصرف بکنیم و نریم دو سراغ داروی خارجی. ولی خب بنا به تشخیص همکاران پزشکمون داروی خارجی تجویز میشه که قیمت خیلی بالاست و در سرانه محاسبه نشده. وقتی که محدودیت منابع وجود داره این فشار میاد در کل به همه واحدها از جمله ناباروری و واقعا هم از اون خدماتی که مردم از پسشون بر نمیان، اصلا خانواده های متوسطمون هم مشکل داشته باشن که اصلا و خانواده های پایین هم که حقشون هست از این خدمت استفاده کنن. ولی با این همه الان سازمان های بیمه ای دارن در بخش های دولتی حمایت خوبی رو انجام میدن، ولی در بخش خصوصی هم بیمه های تکمیلی تا حدودی کمک میکنن و بیمه های پایه هم که نسبت به اون تعرفه که دولت تعیین کرده انجام میدن. این دو تا با هم خیلی فاصله داریم.
خانم دکتر ابراهیم شما نکته‌ای دارین؟
من فقط به صورت کلی میخواستم بگم که در واقع ما بحث ناباروری اکثرا خیلی پرهزینه تره، یعنی وقتی واقعی تر میشه خیلی پرهزینه است، خیلی پرهزینه تر از اون
چقدره؟
چیزی نمیشه تخمین زد چون
به شکل میانگین
نه نمیتونیم اینطوری هزینه، چون نوع کاری که قراره انجام بشه اکثر کسایی که کارشون به مرحله آی وی اف میکشه وقتی از یه قشر پایینن باور کنید بارها و بارها که من مثلا یه خونه داشتم فروختم که بشه، سه بار آی وی اف کردم نشد، الان قرار رحم اجاره‌ای بگیرم نمیتونم هزینه شو بدم و دیگه خونه ای هم وجود نداره، نمیدونم ماشین منظورم اینه که اینقدر هزینه ها بالاست که برای یک قشر خاصی از مردم با این مقداری که تعریف شده که حالا مثلا آزمایش های ناباروری رو قبلا شاید کاور نمی کردن، الان مثلا پوشش میده بیمه چیزای کوچیکی رو که پوشش میده، با اینا هزینه های واقعی نازایی هایی که خیلی مسئله پیچیده است و تعدادشون هم زیاده رو نمیتونن مردم پرداخت بکنن و فکر میکنم باید یک فکر اساسی تری بشه برای این جریان.
بخش دولتی هم مردم در پرداخت
هزینه هاشون
مشکل دارن؟
در بخش دولتی هم اختلاف با بخش خصوصی قابل توجه هست ولی باز هم سنگینه، به دلیل اینکه خب باز دارو سنگینه، باز دارو قسمت ایرانیش رو، یعنی میان دارو رو قسمت ایرانی تعرفش هر چقدر میشه اونو حساب میکنن، بعد اختلافش با خارجی رو باید فرد پرداخت کنه. من درست میگم آقای دکتر؟
ببین من بحث همین است، ما یا داروی داخلی رو قبول داریم یا نداریم.
چی رو؟
داروی داخل کشور رو ما بر اساس اون اومدیم سرانه رو بستیم.
آقای دکتر
داروی داخل کشور رو
آقای دکتر آقای دکتر رضوی
بله بله،
حالا پیجر بیمارستان هم شما رو صدا کرد.
نه
ولی آها پس آقای دکتر رضوی دیگه بود.
بله
خدمت شما عرض بکنم که ببینید اتفاقا این بحثی بود که ما پیش از آمدن شما داشتیم با خانم دکتر محمد بیگی نماینده محترم مجلس که مهمان ما بودند این بحث رو داشتیم. ببینید صادقانه حرف ها به این سمت و سوه که اون داروی ایرانی اگر قرار باشه بیاد توی سبد درمان یک فردی که حالا دوچار نازایی هست 10-20% رو شامل میشه. یک سری داروها رو ما اصلا نداریم در کشور،
بله.
تولید نشده و اونهای هم که هست 80-90%شون جزو دست داروهایی هستش که پزشک متخصص میگه آقا من خارجی رو به ایرانی ترجیح میدم چون عمل کردش بهتره.
جام شرکی ببینید ما
آقای دکتر شاهوردی علی خدمت شما هستم.
آقای دکتر رضوی سلام عرض می‌کنم.
سلام از ما.
آقای دکتر شاهوردی رئیس پژوهشگاه رویان
هستم. بله هستن. بله خدمتتون عادت دارم.
سلامت باشه. خدا قوت. من در رابطه با بحثی که مطرح شد خب آقای دکتر خب تو بحث نابار ولی شرایط بیمه خیلی با گذشته فرق کرده. صحبت‌های خانم دکتر هم مطرح بود. یعنی واقعا یه زمانی به بحث ناباروری واقعا به عنوان یک درمان لوکس نگاه میشد. الان یه مقدار کم شده اما بعضی از بیمه ها باز هم نگاهشون به این قضیه هست. همونطور که صحبت خانم دکتر بود شما توی نسخه اگر یه رد پای از ناباروری باشه حمایت ها صورت نمیگیره. حتی بیمه های تکمیلی. اما حالا بعضی از بیمه های تکمیلی ورود پیدا کردن و خب اومدن قرارداد بستن افراد تحت پوشش خودشون رو چون فراگیر نیست به شکل حالا مثلا بانک ها هستن بعضی از مجموعه ها اومدن اینها رو دارن کمک میکنن. واقعیتش اینه که حالا تو صحبت های دکترم بود ببین بحث ناباروری بهترین مراکز ما بین 30-40% موفقیت دارن. یه بیمار ممکنه 60% موفق نباشه، شاید 3 بار همونطور که خانم دکتر گفتن برای درمان 4 بار مراجعه بکنه. تو هر بار ما هزینه های درمانشون میبینیم. خیلی از اینها هزینه های پنهانی دارن، بحث رفت آمد هست، موضوعات مختلفی که هزینه یعنی یک هزینه یک درمانه. حالا مثلا بگیم میکرو انجکشن شاید حدود 8 میلیون برای یک خانواده هزینه ببره توی مرکز. اما اگه 8 میلیون
موقعی
جان
بخش خصوصی میفرمایید دیگه
ما یه برآورد هزینه دارو و درمان توی بخش مثل همین نهاد عمومی یا بخش خصوصی. بخش خصوصی خیلی بیشتر از این میشه تا 10 میلیون تا 12 میلیون هم هزینه میشه. جای دولتی مثلا حالا شاید بین 2.5-3 باشه. الان با اون بودجه که دولت گذاشت تا یک سیکل هم توی بیمارستان ها مورد حمایت قرار داد به خانواده هایی که برای بار اول مراجعه کن. اما بحث اینه که اگر ما بخوایم بحث این دغدغه بیماران ناباربر رو حل بکنیم آقای دکتر باید به یه بیمه تکمیلی اضافه بر اون بیمه پایه بهش نگاه بشه و منابعش رو حالا یا دولت یا خود جامعه واقعا باید بیندیشن که حالا زوجی که ازدواج میکنه تا 2 سال بتونه مثلا این بیمه بیکاری این بیمه در واقع فرزندآوری رو بده.
بله.
اگر بچه دار شد فبها اگر بچه دار نشد بتونه از این درمان استفاده بکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر رضوی.
بله من خدمت شما هستم. ببینید
قبول دارین که ساختار مدیریت بیمه ما یک ساختار سنتی کهنه فرسوده است؟
نه من نمیتونم اینو بپذیرم چون که ببینید در این مورد چون مصداقی داریم صحبت میکنیم دیگه. بیمه پایه ما مکلف است در حد تعرفه های دولتی که برش تعیین شده خدمات رو تحت پوشش قرار داده. آقای دکتر هم میدونن نازایی اصلا تحت پوشش نبود. تحول سلامت هر پوشش قرار گرفت. خدمات در بخش دولتی قرار بگیرد تا در بخش بستری 90% بیمه پرداخت میکنه. حالا شما ممکنه بگید ما پزشک مون دارو داخلی رو قبول نداره، نمیدونم فلان وسیله رو قبول نداره. اینها مسائلی است که بیمه بر اساس اون نمیتونه خودش هی تغییر بده. شما اومدید نشستید گفتید آقا این دارو این وسیله این وسیله در بخش دولتی مصرف میشه 90% هم پوشش میده در بخش بستری. تفایش هم 70% خدمات رو پوشش میده و تقریبا هر سال هم داره آپدیتش میکنه این خدمات رو. بله تو بخش خصوصی هزینه خیلی بالاتر میشه. یه دفعه 2 میلیون تومان میشه 10 میلیون تومان. 2 میلیون تومان میشه 11 میلیون تومان. و بر اونجا بس از بیمه های تکمیلی و یا بخش خصوصی خودش با آزاد حساب میکنه انجام میده. ولی بیمه های پایه من فکر کنم از جمله کشورهایی هستیم که ناباروری رو بیمه پایه ما تحت پوشش قرار داده. شما یه کشورهای مختلف رو هم ببینید ناباروری رو بعضی موقع بیمه پایه زیر بارش نمیرن چون هزینه هاش بالاست. اینجا دولت قبول کرده و سرانش هم تا حد ممکن در اختیار قرار داده. ممکنه سوال این باشه که من هم قبول دارم مراکز دولتی که این خدمات رو ارائه میدن متناسب با تعداد جمعیت نیست.
منطقه نکتهش میدونین چیه؟
بله.
2 میلیون برای خیلی ها آقای دکتر میشه پول 1 ماه 2 ماه زندگیشون.
بله. 2 میلیون 90% بیمه میده.
90%شو
بله 1,800,000 تومانش رو بیمه میده.
بیمه میده. ولی وقتی بره بخش خصوصی
بهمون میشه 11 میلیون بیمه پایه همون 2 میلیون تومان خودش متعهده. میمونه 9 میلیون مریض باید خودش بده یا بیمه تکمیلیش باید بده یا آزاد باید خودش بده.
و چند تا مرکز دولتی داریم؟
همون من ببین مرکز من عرض کردم دولتیمون نیست.
ببینید بعد ظرف و مجذورمون با هم دیگه بخونید دیگه. آقای دکتر
من عرض کردم که من خودم اعلام کردم نسبت به ناباروری مراکز دولتیمون محدوده. بخش‌های خصوصی هم دارن خدمات خوبی رو ارائه میدن. اصلا بحث هزینه من نمیخوام اون بحث رو اعلام بکنم، ولی من میخوام این بحث رو بگم خدمتتون. بیمه ها چون شما فرمودین ترس بوده، ولی یه مقدار کم لطفیه.
ببینید خانم دکتر بهیمی، آخه ببینید آقای دکتر 90 درصد چند درصد اینها رو بیمه داره میده؟
نه هر چقدر بستری شده ببینید میده برای نازایی.
خب شما ظرفیتتون محدود آقای دکتر، چرا نمیخواین اینو بپذیرین؟ ظرفیت وقتی محدود باشه، زوجی که دچار مشکله، زوجی که میخواد این مشکل رو برطرف بکنه. آقای دکتر ظرفیت، من نمیگم بیمه، میگم ظرفیت دولتی، بخش دولتی.
شما فرمودی ظرفیمه
فرض نه، من میگم ظرفیت بخش دولتی ما محدوده. وقتی که شما میگین آقا من همون پایه خودم رو تعهد میکنم در بیمه، من میگم دست شما درد نکنه. ولی تعداد آدم هایی که شما میتونین در واقع پوشش بدین رو
کاملا درست، ما مراکز دولتیمون رو باید افزایش بدیم.
اون مردم
میگن که بیمه های تکمیلی دارن و یا بالاخره میتونن از پس هزینه ها در بیان از بخش خصوصی استفاده کنن و میتونن کنار هم کارشون انجام بدن. ولی این که ظرفیت رو بخش دولتی باید افزایش بده بکنه کاملا درست.
خیلی ممنونم آقای دکتر عزیزی.
قربان شما.
بفرمایید که عمل دیر نشه. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر شاهوردی، جنبندی پایانی از تعالی رو
من در رابطه با داروها اینو مطرح بکنم. واقعا داروهایی که داخلی تولید شده اون بخشا کار از مای والینی صورت گرفته. حالا شاید شرایط یک مجموعه که 30 سال داره تو این مجموعه مثلا تجربه داره هم پا نباشه، اما خیلی از نیازهای ما رو پاسخ داده. تو خیلی جا همونطور تو صحبت خانم دکترم اشاره شد، واقعا نتایجی که ما میگیریم نتایجش خیلی تفاوت فاحشی با داروهای خارجی نداره. اما چون این درمانی هست که اکثر وسایلش یک بار مصرفه
بله.
و اکثران وسایلی است که از خارج تهیه میشه، هزینه های زیادی رو هم به مرکز هم به بیمار در واقع تحمیل میکنه.
خیلی ممنونم، متشکر خانم دکتر ابراهیمی. نکته پایانی از جزالی رو هم بشنویم.
در مورد بیمه واقعا این درسته. ما چند سال پیش من بیمارستان میلاد کار میکردم، وقتی بحث نازایی بود خود بیمارستان میلاد که مرکز تامین اجتماعی هست دیگه نمیپذیرفت حتی کارهای پایه‌ای رو، و بعد از چند سالی هست که ناباروری تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفته. منتها کل ماجرا، خلاصه ماجرا همینه بود که فرمودن ظرفیت ها محدوده و تناسب در واقع با اون کل خدماتی که در قسمت دولتی داده میشه درسته، ولی گاهی اوقات ما خدماتی داریم که در قسمت شاید دولتی ضعیف‌تر باشه، کمرنگ‌تر باشه، دسترسی بهش کمتر باشه، اونا رو دیگه این افراد بهش دسترسی نداره.
خیلی متشکرم. ممنونم خانم دکتر فاطمه ابراهیمی، ممنونم آقای دکتر شاهوردی و سپاسگزارم از همه شما بینندگان محترم. شما ارجمند، روز عالی بخیر باشه و خداحافظ.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله برنامه گفتگوی اجتماعی رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه دارید میتونید با ما در تماس باشید با 2 خط ارتباطی که در اختیارتون هست، 301035 سامانه پیام کوتاه ما، 2786-1035 هم تلفن گویای رادیو گفتگوست که شبان روز در اختیار شما هموطنان گرامیست. همچنین سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم معرف حضور همه شما هموطنان گرامی هست. همکاران ما در این واحد آماده هستند تا صدای شما عزیزان رو ضبط کنند و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. ساعت 9:30 صبح هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده روزنه همراه شما باشند.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.